اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. ملل متحد در آخرین گزارش سالانه خود در مورد افغانستان میگوید که بیش از 10,000 غیر نظامی در سال 2017 در افغانستان کشته و یا زخمی شده است. در این گزارش یونما که روی تأثیر جنگ‌های مسلحانه بر مردم افغانستان توجه گردیده است، گفته شده است که میزان تلفات جانی، آسیب رسیدن‌ها و مصائب به مردم افغانستان در جنگ‌ها بسیار بلند است. در گزارش آمده است که بر اساس ارقام ارائه شده از جانب کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، در سال 2007 میلادی 3,438 فرد ملکی در اثر درگیری‌ها و حملات در افغانستان کشته و 7,015 نفر دیگر مجروح شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اکثریت تلفات از ناحیه حملات انتحاری، انفجار مواد انفجاری تابع شده، درگیری‌های رو در رو، کشتار هدفمند و حملات هوایی بوده است. ملل متحد از تمام جوانب درگیر در جنگ افغانستان می‌خواهد که باید تلاش بیشتر در راستای حفاظت از جان غیر نظامیان صورت گیرد. تادامیچی یاماموتو، فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در هنگام نشر گزارش سالانه یونما گفت که باید روی یک توافق صلح برای خاتمه بخشیدن به جنگ در افغانستان روی کار گرفته شود. یاماموتو گفت مساعی جمعی برای پایان بخشیدن به این جنگ باید دو برابر گردد. حکومت ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان به خاطر مساعدت به یک مکتب اسلامی تحت انتقاد شدید قرار گرفت. این مساعدت که بالغ بر 28 میلیون روپیه پاکستانی است، برای حمایت از مدرسه دارالعلوم حقانیه اهدا شده است. این در حالی است که مدارس مذهبی پاکستان مدت هاست به خاطر تعلیم و تربیت افرادگرایان مورد ملامت قرار دارد. سید علم محسود، رئیس حزب ملیگرای ولسی تحریک به صدای امریکا، گفت که با حمایت حکومت پاکستان از مدارس افرادگرا چگونه میتوان جلو تون روان را در آن کشور گرفت. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا سال قبل هم 300 میلیون روپیه پاکستانی را به عین مدرسه مذهبی کمک کرده بود. این حکومت ایالتی پاکستان در پاسخ به انتقادات از این اقدامش گفت که برای بهبود بخشیدن به مدارس مذهبی و آماده ساختن مدارس برای تدریس علوم عصری باید آنها را مجهز ساخت. به همین دلیل به این مدارس کمک شده است. با وجود تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای برقراری فوری آتش بس در سوریه، غوطه شرقی در حومه دمشق شاهد درگیری‌های تازه بود. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگویند که روز دوشنبه 9 نفر در غوطه شرقی کشته و 31 نفر دیگر مجروح شدند که با این تلفات میزان مجموعی تلفات جانی تا یک هفته در این ساحه تحت کنترل شورشیان از 500 نفر فراتر رفت. با آن هم ناظرین میگویند از شدت حملات بر ساحات مسکونی کاسته شده و بیشتر درگیری ها در جبهات مقدم بین شورشیان و نیروهای حکومت سوریه جریان دارد. جنرال محمد باقری، قماندان ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، گفت که به قطعنامه ملل متحد پابند خواهند بود. سوریه نیز پابند است. اما باقری گفت بخشای از حومه دمشق که تحت کنترل دهشت‌افکنان است مورد آتش بس نیست و پاکسازی در آن ساحات ادامه خواهد یافت. ادامه اخبار. مقامها در جمهوری چک یک رهبر پیشین حزب سیاسی کردهای سوری را بازداشت کردند. وی تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بود و بر اساس تقاضای ترکیه بازداشت شده است. این مطلب را مقامهای ترکی و کردهای سوری روز یکشنبه بیان کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که صالح مسلم، رهبر مشترک پیشین حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD توقیف شده است. باقر بوزدک، معاون صدراعظم ترکیه، نیز گفت که ترکیه توقیف مسلم را برای استرداد بعد از ردیابی مکان وی در هتل پراگ تقاضا کرد. یک مقام کردی نزدیک به مسلم در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که رهبر پیشین YPD برای شرکت در کنفرانس در پراگ به سر می برد. مسلم در فهرست شدیدترین افراد تحت تعقیب ترکیه در ماه فوریه با جایزه $1,000,000 قرار گرفت. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ محتاطانه ای را در برابر ابراز آمادگی کره شمالی برای مذاکره با ایالات متحده ارائه داد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت دیده شود که پیام پیونگ یانگ برای آمادگی برای مذاکرات گام نخستین برای برداشتن به سوی خلع هسته‌ای آن کشور است و یا خیر. قصر سفید میگوید در حال حاضر پیام ایالات متحده و جهان باید روشن باشد و آن این که برنامه های سلاح هسته‌ای و میزایل های پیونگ یانگ باید متوقف گردد. قصر سفید گفت که ایالات متحده، کره جنوبی و جامعه جهانی به صورت وسیع توافق دارند که پیامد هر نوع مذاکره با کره شمالی باید خلع سلاح هسته‌ای آن کشور باشد و فشار عظمی بر کره شمالی تا آن زمان باید ادامه یابد. جنرال کم یونگ چال رئیس استخبارات ملی کره شمالی که ریاست هیئت کشورش را در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی داشت در دیدار با مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی این آمادگی را به اطلاع او رسانده بود. زلزله به شدت 7.5 به مقیاس ریکتر پاپوا نیوگینی را تکان داد. با گزارش دفتر زلزله شناسی آمریکا، مرکز این زلزله در 90 کیلومتری جنوب پورجیا در ایالت انگا می باشد. تا حال گزارش از تلفات جانی و یا خسارات این زلزله در دست نیست. وقوع زلزله در پاپوا نیوگینی یک امر معمول است، زیرا این کشور روی کمربند از صفحات پوسته کره زمین موقعیت دارد که دائم در حال حرکت است و بر اثر برخورد این صفحات پدیده های همچون زلزله، آتش فشان ها، تشکیل کوه ها، تشکیل گودال های بزرگ و دیگر پدیده ها به وجود می آید. و حکومت نایجیریا بعد از چندین روز خاموشی مفقود بودن بیش از 100 دختر مکتب را بعد از حمله تندروان بوکو هرام به مکتب این دختران تایید کرد. وزارت اطلاعات نایجیریا گفت که از جمع 906 دختری که در کالج حکومتی ساینس و تکنیک در ایالت یوبی تحصیل می کنند 110 تنشان مفقود می باشند. محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا گفت که تیاره های بیشتر را برای کمک به سربازانی که در جستجوی این دخترانند به ساحه اعزام داشتند. جنگجویان بوکو هرام در آخر روز دوشنبه قبل سوار بر لاری ها به شهرک دابچی در شمال شرق نایجیریا داخل شده و بر یک مکتب دخترانه بزرگ در آن شهرک هجوم بردند. معلمین موفق شدند شمار زیادی از دختران را پنهان کنند. با آن هم بوکو هرام موفق به اختطاف شمار دیگری از دختران شد. مقام های حکومت نایجیریا قبلا اختطاف دختران مکتب را رد کرده بودند، اما با فشار خانواده های آنان مجبور شدند مفقود بودن آنها را تایید کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی برکنار شده بلخ که در نشست زیر نام گفتمان ملی مشورتی با نخبه ها در بلخ صحبت می کرد، اعلام نمود که به خاطر برگزاری نشست پروسه کابل اعتراضات گسترده ایشان را در 34 ولایت کشور به تعویق انداخته است. با آن هم آقای نور گفت تغییر دادن تاریخ به این معنا نیست که آنها این برنامه ایشان را نفی کنند. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی تأکید کرد تا زمانی که مذاکرات با ارگ به نتیجه ملموس نرسد، حرکات مدنیشان پا بر جا خواهد بود. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن می شنویم.
عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، به روز یکشنبه در مزار شریف به خبرنگاران گفت که به خاطر منافع ملی اعتراضاتشان را به تعویق انداختند. او که در نشست زیرنام گفتمان ملی مشورتی با نخبه ها در بلخ صحبت می کرد، گفت در حال حاضر اعتراضات گسترده با کاروان موترها و مظاهرات در 34 ولایت را به تأخیر انداخته است. به گفته آقای نور، مظاهرات همزمان در کابل و 34 ولایت آنچی از آن عدالت خواهی نام برد را اندازی می کنند.
تا زمانی که حکومت از روش های مستبدانه، توهینگرانه و کسایی که از هر اقدامی اینا تحقیر احساس میکنه تا که از این تصمیم اینا دست بردار شوه و مذاکرات به نتیجه ملموس و خوب و مثبت برسه، شاید وقت ما از این حرکت خود دست بردار شویم. در غیر او یه حرکت ما در یک تاریخ معینی دیگه حتمی و عملی شدنی است.
ولی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی با اشاره به ضعف حکومت تأکید کرد تا زمانی که مذاکرات با ارگ به نتیجه ملموس نرسد، حرکات مدنیشان پا بر جا خواهد بود. همچنان آقای نور تأکید کرد که فقدان مدیریت در حکومت سبب شده است که افغانستان در رده 177مین کشورهای فاسد جهان به حساب بیاید.
فساد اداری بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف در سال 2017 که به تازگی منتشر شده، افغانستان نام خدا چهارمین کشور جان از نظر فساد اداری است. این هم یک دستاورد حکومت سه ساله ما، جمهوری مثال ما. بعد خارجی ها رو اینا فرید میتن میگن که ما مبارزه علیه فساد میکنیم، بسیار دستاورد داریم. من نمیگم خارجی ها یا خود در نفهمی زدن، میخوان که با اعانه دهندگان خود پاسخگو نباشن از این حکومتی که در افغانستان حمایت میکنن، یا ای که واقعا نمیفهمن. اما ما که فکر میکنیم خود اروپایی و امریکا بسیار هوشیار هستن، میدانن.
پیش از این عطا محمد نور به تاریخ 24 دلو گفته بود که اعتراضات گسترده را با استفاده از کاروان 10 تا 20 هزار موتر به تاریخ 27 و 28 فوریه و اول مارچ سال روان راه اندازی خواهند کرد. اشتراک کنندگان در نشست با خوانش قطعنامه 15 ماده‌ای، خواستار اصلاحات در نظام انتخاباتی، توزیع تذکیره مطابق دوران محمد ظاهرشاه شده و تاکید کردند که خواستار ادامه حرکت‌های مدنی در آینده می باشند. وحید مژده، یکی از اشتراک کنندگان در نشست در مزار شریف، گفت
سادگی رهبری ولایت بلخ علیه اقدامات بحران آفرین ارگ یک حرکت ملی و افغانستان شمول است. شرکت کنندگان در این گفتمان مشورتی خواهان ادامه این حرکت مدنی به عنوان یک ابزار فشار بر حکومت شدند.
تا هنوز ارگ ریاست جمهوری در پیوند به گفته های عطا محمد نور واکنش نشان نداده است. ولی پیشین بلخ در حال از تعویق اعتراضات گسترده خبر داد که روز گذشته جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفت که اختلافات سیاسی سیاستمداران افغان نباید امنیت این کشور را به خطر بیندازد. همچنان کای بیلی، نماینده دائمی آمریکا در ناتو، از رهبران افغان خواست که این وضعیت را حل کنند و به پیش بروند. رئیس جمهور غنی دو ماه قبل استعفای عطا محمد نور ولی پیشین بلخ را پذیرفت و به جای وی فرد دیگر را معرفی کرد. اما تا اکنون آقای نور کرسی ولایت بلخ را رها نکرده و با برگزاری نشست‌های مختلف با تصامیم رئیس جمهور غنی مخالفت کرده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
برای نخستین بار جشنواره بازی‌های زمستانی در افغانستان با حضور ورزشکاران 5 ولایت کشور در بامیان برگزار شده است. مقامات می گویند هدف از راه اندازی این جشنواره ترویج ورزش های زمستانی در افغانستان است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
برای نخستین بار جشنواره بازی های زمستانی با حضور بیش از 160 ورزشکار از 5 ولایت کشور در بامیان برگزار شد. در این جشنواره 30 تن از دختران ورزشکار و بیش از 130 ورزشکار پسر از ولایت مختلف کشور در 4 رشته ورزش های زمستانی در طی 2 روز با هم رقابت کردند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که هدف از راه اندازی این برنامه ترویج بازی های زمستانی به خصوص اسکی، اسکیت، کورلینگ و اسنوبورد است تا این رشته های ورزشی هیجانی جهانی بیشتر بین جوانان کشور نهاده نگردد. مقام‌های نخست تا سوم این مسابقات را در دو رشته کورلینگ و اسکی که بین ورزشکاران 5 ولایت برگزار شده بود، ورزشکاران بامیان کسب کرده و در مسابقه اسنوبورد ولایت کابل مقام دوم را کسب کرد. عزیزه اکبریان یکی از این ورزشکاران میگوید:
زیادتر علاقه دارم به این ورزش کورلینگ و می‌خوام که کل تمام دخترها بتونه که از این بازی مستفید شوند، به شرطی که مکانش مشخص باشه و استاندارد.
در این جشنواره بازی‌های زمستانی مسابقه جذاب و دیدنی کورلینگ روی یخ‌های پارک ملی بندیامیر بین دختران و پسران ورزشکار افغان برگزار شد. شماری از ورزشکاران کشور از برگزاری این جشنواره استقبال می‌کنند و می‌گویند که به بازی‌های زمستانی در افغانستان کمتر توجه صورت گرفته است. منور شاه شهزاد رئیس اتحادیه ورزش‌های زمستانی در کشور در این باره می‌گوید
که خوشبختانه بگیم که تمام مدال‌ها را هم ورزشکاران ولایت بامیان و گردن آویختن و در رشته‌های کرلینگ، در بخش اسکیت، آیس اسکیتینگ، در بخش اسنوبورد و در بخش اسکی این مسابقات برگزار شد و همچنان در بخش ورزش‌های دوگانه که بعد از ختم از این برنامه شما می‌بینید که جوانان ما بسیار علاقه‌مندی بیشتر پیدا کردن به ورزش‌ها و ما توانستیم در ضمن از این جشنواره ورزش‌های جدیدی را هم در افغانستان و هم محل بندیامیر را که یک جای مناسبی است به ورزش‌های زمستانی و جهانیان نشان دادیم که افغانستان جاهای مناسبی دارد برای جهت برگزاری مسابقات زمستانی.
کورلینگ ورزش تفریحی زمستانی است که ورزشکاران توپ سنگی را روی یخ به هدف تعیین شده در فاصله 40 متری می‌رسانند. این بازی جالب در سال 1998 شامل ورزش‌های المپیک زمستانی شد و افغانستان نیز در زمستان سال 1395 برای اولین بار فدراسیون کورلینگ را ایجاد کرد. نرگس امینی یکی دیگر از ورزشکاران کشور میگوید:
امیدوارم که همچنین برنامه دوباره دایر شده برای دخترای بامیانی و همچنین امیدوارم که دخترام در همچنین برنامه ها بیشتر اشتراک کنه.
در این جشنواره بیش از 160 نفر از دختران و پسران ورزشکار از ولایت کابل، بامیان، غزنی، میدانوردک و پنجشیر اشتراک داشتند. اسکی نشانه‌زنی و اسکیت از جمله بازی‌های جذاب زمستانی این جشنواره بود. مقامات می‌گویند که تلاش‌ها جریان دارد تا رشته‌های مختلف ورزش‌های زمستانی در افغانستان ترویج شود. این جشنواره دو روزه بازی‌های زمستانی در ولایت بامیان از سوی اتحادیه ورزش‌های زمستانی کشور و با همکاری مالی شرکت مخابراتی اتصالات برگزار شد. بامیان از ولایت سردسیر و برفگیر کشور است که همساله مسابقات اسکی بین ورزشکاران داخلی و خارجی در این ولایت برگزار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده با ستایش از ابتکار ازبکستان برای برگزاری کنفرانس 3 روزه صلح افغانستان گفت گروه طالبان هنوز هم فرصت دارد وارد میز مذاکرات صلح شود. این در حال است که تحلیلگران به این باورند که کنفرانس تاشکند مشکلات بزرگ افغانستان را حل نخواهد کرد، ولی اقدام است که ممکن بازیگران عمده در مسائل افغانستان را دور هم جمع کند تا در همکاری و هماهنگی با هم در روند صلح افغانستان فعالیت نمایند. فشرده مصاحبه معاون وزیر خارجه ایالات متحده را از حفیظ آصفی می شنوید.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که طالبان هنوز هم فرصت دارند وارد میز مذاکرات صلح شوند. اظهارات الیس ویلز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در حال بیان شد که قرار است حکومت ازبکستان در تاشکند، پایتخت آن کشور، میزبان کنفرانس 3 روزه صلح و انکشاف افغانستان باشد. در این کنفرانس مقام های ارشد قدرت های جهان و بازیگران منطقه اشتراک خواهند کرد، اما تا حال مشخص نشده که آیا از نمایندگان گروه طالبان نیز در این کنفرانس دعوت شده است و یا خیر. خانم ویلز ضمن ستایش از ابتکار ازبکستان برای برگزاری کنفرانس تاشکند برای افغانستان تاکید کرد که گروه طالبان هنوز هم می تواند وارد مذاکرات صلح شود.
Our most important message to the Taliban that the door is open, there is a path to peace and stability with dignity.
مهمترین پیام ما برای طالبان این است که دروازه مذاکرات صلح باز شود. راه برای صلح و ثبات با کرامت وجود دارد. آن عده از طالبان که آمادند از خشونت دست بکشند، روابطشان را با دهشت افغانان قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را قبول نمایند، می توانند در مذاکرات صلح شرکت کنند.
با آن هم دیپلمات ارشد ایالات متحده با اشاره به حملات مرگبار ماه جنوری در شهر کابل گفت که گروه طالبان مایل به مذاکرات صلح نمی باشد. خانم ویلز گفت جامعه بین المللی باید توجه کند که چه کسی صلح را نمی پذیرد. در حال حاضر طالبان مذاکرات صلح را رد می کنند. این دیپلمات آمریکایی در حال گروه طالبان را بر روند مذاکرات صلح ترغیب می کند که پس از حملات مرگبار بر هتل انترکانتیننتال کابل و حمله انتحاری در نزدیکی تعمیر پیشین وزارت داخله افغانستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری سال روان گفت که ما نمی خواهیم با طالبان مذاکره کنیم. با وجود اظهارات سریع رئیس جمهور ترامپ در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان، خانم ویلز میگوید که حکومت ایالات متحده در مذاکره با طالبان را بسته نکرده است.
That we have not ruled out peace with the Taliban. We've not ruled out reconciliation. But at this stage, we're not.
مذاکرات صلح و مصالحه با طالبان را رد نکرده ایم. اما تا این لحظه ما شاهد اقدامی از سوی طالبان نبوده ایم که نشان دهد آنان به مذاکرات صلح و راه حل سیاسی دلچسپی دارند.
با باور برخی از کارشناسان، برگزاری کنفرانس تاشکند برای صلح و انکشاف افغانستان نشان می‌دهد که کشورهای آسیای میانه در حال حاضر منازعه را در افغانستان جدی تلقی می‌کنند و رهبران برخی از این کشورها تلاش می‌کنند تا در روند صلح ثبات افغانستان نقش بازی کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های حکومتی چک یک رهبر پیشین حزب سیاسی کردهای سوری را که تحت اعلامیه سرخ پلیس بین الملل بود بازداشت کرده است. محمد احمدی این گزارش را تقدیم می‌کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که صالح مسلم رهبر مشترک پیشین حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD توقیف شده است. آقای اردوغان یک شنبه در سان لیورفا صحبت می کرد.
پیدنین باشی؟ اوید. یکلانده؟
اکنون رئیس حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوری توقیف شده است. بله، او بازداشت شده است. امیدواری ما این است که به خواست خدا جمهوری چک او را به ترکیه مسترد کند و ممکن عدالت اجرا شود. آنها جامعه مذهبی را در هم شکستند. آنها این ملت را از هم جدا ساختند. به همین دلیل ما مشغول جنگ با این دهشت افغانان هستیم. در غیر آن ما هیچ مشکلی با برادران کردمان نداریم. مشکل با دهشت افغانان است.
باقر بوزداغ معاون صدر اعظم ترکیه گفت که ترکیه توقیف مسلم را برای استرداد بعد از ردیابی مکان وی در هتل پراگ تقاضا کرد. یک مقام کردی نزدیک به مسلم در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس که نخواست نامش افشا شود گفت که رهبر پیشین YPD برای شرکت در یک کنفرانس در پراگ به سر می برد. بعد از آن که یک شرکت کننده ترکی عکس وی را گرفت، پلیس چک آن سیاستمدار سوری را به تقاضای ترکیه روز شنبه توقیف کرد. پلیس چک گفت که آنها یک خارجی 67 ساله را به تقاضای پلیس بین المللی ترکیه بازداشت کرده است. پلیس چک جزئیات بیشتری را به طور فوری نشر نکرد. مسلم در فهرست شدیدترین افراد تحت تعقیب ترکیه در ماه فوریه با جایزه $1,000,000 قرار گرفت. وزارت عدلیه ترکیه گفت که مسلم در محکمه غیابی به دخیل بودن در حمله با موتر بمبگذاری ماه مارچ سال 2016 در پایتخت ترکیه متهم شد. در آن حادثه 36 تن کشته شده و 125 تن زخمی شدند. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک را گروه دهشت‌افکن مرتبط به شورشیان غیرقانونی کردها می‌پندارد. این حزب قوه سیاسی مهم کردی در شمال سوریه است و مسلم حتی بعد از کنارگیری از ریاست مشترک آن حزب در سال گذشته هنوز فرد با نفوذ زیاد باقی مانده است. این حزب در بیانیه توقیف مسلم را تقبیح کرده است و گفته است که این حرکت عمل غیرقانونی و اخلاقی توسط مقامهای چک می باشد و خواستار رهایی فوری وی شده است. این گروه همچنین ترکیه را بر روی دست گرفتن روش‌های زشت در تعقیب کردن شخصیت‌هایی که در جنگ علیه دهشت‌افکنی مبارزه می‌کنند متهم کرد. این گروه نقش اصلی مسلم را در بسیج کردن نظرات بین المللی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی برجسته ساخت. ایالات متحده از واحد حراست مردمی به نام YPG شاخه مسلح حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوری که با تندروان گروه دولت اسلامی می‌جنگند حمایت می‌کند. این ائتلاف روابط بین واشنگتن و انقره را که متحد ناتو است به تنش کشانید. در همین حال پایتخت سوریه و مناطق جنگی شرق اطراف آن روز یکشنبه در پی تصویب فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد در پاسخ به تقاضای آتش بس در سراسر سوریه نسبتاً آرام بود، اگرچه که برخی خشونت‌ها باعث کشته شدن کم از کم 3 نفر شد. فعالان از درگیری خفیف در حاشیه جنوبی مناطق اطراف تحت کنترل شورشیان موسوم به غوطه شرقی و 2 حمله هوایی شب شنبه اندکی بعد از تصویب فیصله نامه ملل متحد در مورد آتش بس گزارش دادند. آرامش نسبی بعد از 1 هفته حملات شدید هوایی و گلوله‌باری هاوان است که در آن حملات بیشتر از 500 نفر در غوطه شرقی کشته شدند و 10 نفر دیگر در دمشق تحت کنترل حکومت کشته یا زخمی شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
والیان ایالت‌ها در ایالات متحده اجلاس زمستانیشان را شنبه در واشنگتن آغاز کردند که در آن تمرکز بیشتر روی تجارت و ابتکارات است. در این اجلاس روی همکاری‌های بین المللی روشنی انداخته شد و صدر اعظم استرالیا بیانیه افتتاحیه این نشست را ارائه کرد. قرار است رئیس جمهور گانا مهمترین خطابه را ایراد نماید. جیل کریگ از صدای امریکا گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
والیان در ایالات متحده در ختم هفته در واشنگتن گرد هم آمده روی تجارت، نوسازی ها، زیربناها و بحران مشتقات افیونی در میان سایر مسائل بحث می کنند. بریان ساندوال رئیس انجمن ملی والیان می گوید اجلاس والیان امریکا فرصت خوبی برای تبادل آرا و بحث‌های داغ از جمله مباحث از قبیل مسلح ساختن معلمان را در خود دارد.
Well, it's incredibly important to talk about the issues of the day. I mean, you taught that this arming teachers with regard firearms, all those are questions.
بله، بحث روی موضوعات روز ارزش بسزایی دارد. طور مثال به سوالات در مورد مسلح ساختن معلمان جهت جلوگیری از گلوله‌باری بر شاگردان در مکاتب پاسخ ارائه خواهد شد.
ساندوال افزود او با یک هیئت بین‌المللی که شامل نمایندگان از اروپا، ژاپن، کانادا و مکزیکو می‌گردد در مورد تجارت و انکشاف اقتصادی دیداری داشته است. از این سبب این یک فرصت غنیمت است تا والیان بتوانند گرد هم آیند. جان هیکن لوپر والی کلرادو تاکید ورزید که والیان نسبت به سایر مقامات منتخب کمتر پیرو احزابند.
We are by nature collaborative. We have to balance our budget every year. We can't borrow money. We can't print more money.
ما از لحاظ خاصیت بیشتر همکار بوده می توانیم. ما باید همساله بودجه خیش را متوازن سازیم. ما نمی توانیم پول وام بگیریم. ما نمی توانیم پول چاپ کنیم. از این سبب ما به همکاری همدیگر و بقیه جهان نیاز داریم تا معاملات تجارتی را بیشتر به یک طریقه منطقی به پیش ببریم.
مالکولم ترامبل صدر اعظم استرالیا برای اینکه روحیه همکاری های بین المللی را تبارز داده بتواند در حال بیانیه افتتاحیه اجلاس را ایراد کرد که تعداد از سران کشورها او را همراهی می کردند. به همین ترتیب ناتا اوکوفو آدو رئیس جمهور گانا اولین رهبر افریقایی است که در این اجلاس دعوت شده است تا خطابه عمده اجلاس را ایراد کند. اجلاس تابستانی والیان امریکا قرار است تا در ماه جولای در سانتا فی در ایالت نیو مکسیکو دایر گردد.
شنونده های عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 101.5 پخش می شود.